از همون واژه نام برنامه بیشتر برای بله. خودش برگزیده، چون میدونی یکی از کارهایی که بنیاد فردوسی انجام داده ثبت جهانی هزاره شاهنامه فردوسی هست که 16 سال ازش میگذره در 25 اسفند 1188 و این افتخار رو بنده دارم که تونستم در واقع مکاتبه ای رو داشته باشم از سوی امنای بنیاد فردوسی، به ویژه در واقع پیشنهاد اصلیش رو آقای استاد فریدون جنیدی داده بودن که یک دو سالی مخفول بود و حتی ما یه ذره پیشتر رفته بودیم سراغش، خیلی هم موقع من یادم جنجال میکردن، خیلی سایت ها و خبرگزاری ها همراه تر بودن بلده. یعنی اولویت رو حوزه فرهنگ خیلی زیاد بود و میدونید ثبت های جهانی هم دچار مشکل هایی شده بود به نام دیگر کشورها داشت میخورد، یه فضای عجیب غریبی بود و حتی خیلی جالبه همه میگفتن مثلا این سال چون ما سال میدونید خورشیدی دقیقاً در بلده. دو سال میلادی قرار میگیره
بله
و ثبت های یونسکو که 50 باید باشه، یعنی 50 سال از زادروز یا سالمرگ یک مفاخر باید گذشته باشه یا یک در واقع اثر مثلا بزرگی باید بالاخره مثلا 50 سال ازش گذشته باشه یا ضریب 50، و شاهنامه فردوسی میشه گفتش که به اعتبار اون محاسبه‌ای که آقای دکتر جنیدی کرده بودن با توجه به اینکه تنها تاریخ نگاری شاهنامه به صورت دقیق درباره خودش
بله
میشه گفتش که اون دو بیت پایانی شاهنامه هست که میگه سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندار مز روز ارد، ز هجرت شده 580 بار که پیوستم این نامه نامدار، که این نامورنامه یا نامه نامدار رو خود فردوسی در چند جایی به کار برده و خیلی جالبه تو همین جا میشه گفتش که نشان از دانش دقیق فردوسی بله. هست نسبت به گاه شمار باستانیمون، چون بله. ما هر ماه در واقع که 30 روزه بوده در گاه شمار باستانی 5 روز بهش افسوده میشده، هر روزش یک نام وارد شده، 25 هر ماه میشده روز ارد یا ارد
بله.
که در اردیبهشت هم میبینیم ازش یاد میشه، و دو دیگر هم میگه 5 ضرب در 80 بکنید از هجرت پیامبر، یعنی 400 هجری قمری اگه به هجری خورشیدی تبدیل بشه میشه 388 هجری خورشیدی، و اگه ما 25 اسفند رو بر پای همین گاه شمار کنونیمون در نظر بگیریم که همین 25 اسفند میشه در 1188، اگر 5 روز رو ازش کم بکنیم میشه 19 اسفند، به همین روی حالا در 2010-2011 ثبت جهانی میشه چون دو سالانه از اون فهرستای ثبت جهانی، و به هر روی خیلی خرسند و خوشنود شدن خیلی کسایی که متوجه شدم تونستیم این ثبت رو انجام بدیم. یه ثبت دیگه هم ثبت زندگی فعال خواجه نصیری رو ما ثبت کردیم که دوتا هم حالا ثبت اون سال باز خوشبختانه میراث فرهنگی تونست ثبت کنه، وقت دیگه این کار انجام شد سهمیه ایران برای نخستین بار جزو بالاترین کشورهای جهان قرار گرفت، ما 4 تا ثبت جهانی دیگه داریم هر دو سالانه، به همین روی خب خیلی کار ارزنده‌ای بود. می‌خواستم کارهایی که در حوزه رادیو تئاتر داره در جشنواره تئاتر فجر هم انجام میشه گفتگویی داشته باشیم، اگر اجازه بدید ما یه بخش پایانی هم داریم،
خواهش میکنم
اون بخش رو بگذاریم در حالا یه بخشی که دوستان در اتاق فرمان یک در واقع اجرایی رو برای ما همشه پخش میکنن، با یک نفس تازه تری خدمت دوستان میرسیم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه‌ها و اسطوره‌ها در زبان پارسی، فردوسی نامه، پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
من شنیدم که آقای مهدی طهماسبی بی نازنین یک بخشی رو در جشنواره تئاتر فجر که همین الان که با هم داریم گپ و گفت میکنیم خب خوشنودیم که در حال به هم دیگه میتونیم بریم و خیلی از تئاتر رو ببینیم از نزدیک. چند تایی هم تونستیم با هم ببینیم.
بله.
یک دوتا نقد ما با هم دیگه توی برنامه استودیو 8 داشتیم.
بله.
و باعث افتخار بود آشنایی من با اون برنامه که بخشی از شاهنامه رو هم برای عزیزان نقل کردیم به تهیه کنندگی خانم مریم بابایی و اجرایی که شما داشتید در اون بخش رادیو تئاتر که در کرمان برگزار شد. شما یه نمایشی هم داشتید، من نام شما رو هم به عنوان برگزیده دیدم. اونو آیه که فرخنده باد میگم خدمتتون درباره اون اثر که شاهنامه هم گویا هست توضیح میدین.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. من به پاسداشت تمام فعالیت هایی که تا به امروز رفقای ما انجام دادن، چه تو حوزه تئاتر، چه تو حوزه تلویزیون، چه در حوزه سینما و رادیو، من فکر میکنم ما سردم داریم. رادیو بیش از همه گونه های دیگر به حوزه شاهنامه پرداخته و متمرکز شده. باور کنید، چون اگه قرار باشه که کار بصری تولید بشه هزینه های بسیار هنگفتی داره.
ولی من یه پیشنهادم دارم، پایی اصلی در واقع میشه که هنر سینما و حتی پویا نمایی صداه.
بله.
اگر ما صدا رو بتونیم در مثلا رادیو نمایش به درستی تولید بکنیم،
این اتفاق داره میفته
و این رو در اختیار در واقع مجموعه دیگه بگذاریم. بله. واقعا بله. یه اتفاق بزرگی سال. من اتفاقا تو هم گپ و گفتی که در برنامه نقد نمایش های جشنواره تئاتر فجر در 44مین دورش در خدمت شما بودم، گفتم بله. اتفاقا انقدر دوستان تحت تأثیر رادیو نمایش هستن که بله. از پیش خیالشون راحت شده دیگه، صدا رو میرن تولید میکنن و بله. خیال اون بازیگرم راحته که حالا یه جوری لب میزنه.
بله.
یعنی به نظرم خیلی تاثیرگذار بوده
این ظرفیت با توجه به فضای اساطیری که توی شاهنامه وجود داره. حالا من بخش نمایشیه شاهنامه
به تجربه کار خودتونم میگید این کار آره. چی بوده؟
این کبودان اسفندیار
بله.
نوشته یا یاربان امید بوده. البته پیشتر شاید مثلا دو دهه پیش هم این اثر به روی صحنه رفته. این بسیار لایه‌های عجیب و غریبی داره این اثر.
یعنی این یه کار صحنه‌ای بود و اومده توی رادیو نمایش.
بله. ما این کار یک کار اصلا برای صحنه نوشته شده.
اجرای صحنه‌ای بوده. بله.
آره. اتفاقا اجرای ما هم از رادیو کمی فاصله، کمی که بیش از کمی فاصله گرفت و به تئاتر نزدیک شد. سعیمون هم کردیم برای رنگ‌آمیزی شنیداری جان.
چند تا بازیگر داشت؟
کبودان هست.
بله.
اسفندیار و پشوتن.
بله.
در گنبدان دژ تبعید شده از طریق پدر گشتاسپ. اسفندیار در گنبدان دژ بارها و بارها پدر پیک فرستاده از طریق پشوتن و دیگران. با پدر مسئله داره.
درست.
سر اینکه پدر خیلی درگیر مسائل مادی و خوشگذرانی و لهو و لعب و این چیزهاست، اسفندیار با پدر مسئله داره. عرض کنم که او در اونجا در اون دخمه 3 سال در گنبدان دژ که بحرین کنونی کنار دریا واقع شده،
درست،
اسیره. گاهی هم پیکی میاد، خبری میاره، میرن. این در ذهن خودش و در درون خودش یک برای دور شدن از فضایی رو که پدر تصور میکنه یا تصویر کرده براش یا مایل به این نیست که اصلا توی اون فضای پدر حضور داشته باشه، یک کبودانی رو، اصلا کبودان در شاهنامه وجود نداره، این زائیده ذهن آیه آرمان و امیده. سرزمین هاماورانی رو به او نوید میده کبودان. تو تنهایی خودش درگیر اسفندیار که به جنگ و به گشتاسپ و و به ایران برگرده یا بره در سرزمین هاماوران در آسایش و آرامش زندگی کنه. تصویرم میکنه کبودان براش.
بله
کبودان براش تصویر میکنه، میگه سرزمین هاماوران چست و چست و چست و همون چیزاییه که شاید انسان و آدمی گولشو بخوره، بگه رودخانه های جاری، فضای بهشتی رو، یک فضای شاید نمایشیش آرکیتایپی رو، یک فضای اساطیری خیلی فوق‌العاده ازلی ابدی رو،
آرمان شهری،
آره یه آرمان شهری رو کبودان البته در ذهن اوست براش تصویر میکنه، که تصمیم میگیره وقتی که پشوتن میاد با پشوتن درگیره.
بله
او از طریق پدر، از طرف پدر اومده که برگردونه اسفندیار رو. در نهایت هم اسفندیار به هاماوران نمیره.
هاماوران هم اون چیزی که حالا پیش بینی میکنن احتمال داره که همون یمن باشه.
بله بله یمن کنونی.
بله
اما نمیره، او به اونجا نمیره و بعد میاد جنگ رو میپذیره، چرا که مقتداشو تو این مدتی که در این دژ گنبدان دژ محصور بوده از بین بردن.
بله
کشتن، چرا که خیانت بیداد داره میکنه تو همین 3 سالی که اسفندیار نبوده، چرا که پدر انقدری که باید به فکر مردم و وطن و حفظ وطن و ایران نبوده. پشوتن میاد میگه تنها کسی که میتونه، آقا ضریر هم هست، من هم هستم، تنها کسی که میتونه الان نجات بده اصلا تو، پدر رو ولش کن، تو همه کاره، تو بیا بگو چی کار بکنیم. که اسفندیار رو بیدار میکنه، در اصل نمیره سراغ اون آرمان شهر ذهنیش و بر میگرده برای نجات ایران زمین. این یکی از بخشای شاهنامه بسیار های اهمیت، این وطنخواهی و وطن پرستی در شخصیت‌های شاهنامه موج میزنه.
بله
یکی از ویژگی های
جالب خود شاهنامه که بارها بارها نام ایران رو فریاد زده. حالا برخی گفتن اگه بخوایم مثلا نسخه های اصلی رو در نظر بگیم، چون میدونید که 730 تا شاهنامه معتبر در سراسر جهان اعلام شد، تو همین کشور خودمون انقدر شاهنامه هستش که بعضی موقع ما خودمون میایم بعد میگم کو.
بله
میگن که حالا باز داره خاک میخوره توی گنجینه موزه مثلا موزه هامون، ولی اینا که اعلام شده و نسخه برداری شده و اینا انقدر هست، بخوایم مثلا متوسطشو بگیریم میگن بیش از 1700 بار نام ایران و ایرانی و ایرانیان به کار رفته که در هیچ حماسه‌نامه‌ای در هیچ جای دنیا نمی‌بینید، چون بله. 1000 سال پیش اسم اون کشور در یک کتابی وجود داشته باشه. بله. چه برسه حماسه‌نامه‌ش هم نوشته شده باشه. بله. اونم بگی یه تاریخ 10000 سال.
البته بر اساس همین مثلا حماسه‌خوانی می‌کنن دیگه.
بله. می‌دونید که ما یه کاری هم داریم انجام می‌دیم در بنیاد فروسی، تاریخ شاهنامه ایران رو هم دوباره بله. بازنویسی داریم می‌کنیم. یه کتابی به نام تاریخ تمدن گم شده ایران. آغازین بخش‌های شاهنامه که به صورت دیباچه شاهنامه ما میشناسیم و دوره پیشدادیان، یعنی بله. پیش از دیگران ایرانیان بله. به دادگستری و دینگستری و
بله.
دانشگستری پرداختن، به اونها پرداختن و خوشبختانه نگاه کردم خیلی از در واقع متن‌های کهن ما در تاریخ، به ویژه مثلا تاریخ خیال طبعی رو بیشتر دوستان میشناسن.
بله اصلا اون،
اما تاریخ بله. بلعمی خیلی جالب به شما بگم، حالا چون دوستان تو رادیو نمایش میشنم، شاید برای نخستین بار دارم این ادعا رو میکنم که تاریخ بلعمی که از طریق دوستان تاریخدان ما مخابره شده به نام تلخیص تاریخ طبری، میشه گفت یه برچسبی زدن که شاید خیلی نمیرن بخونن، ولی وقتی من از نگاه در واقع هنری و فلسفه و هنر که بالاخره دوری دکتری خودم بود بیشتر رفتم سراغ این بخش و دوباره خانش کردم با اون شاگردی که بالاخره در شاهنامه فردوسی از استادان کرده بودم، دیدم که اصلا تاریخ بلعمی رو اگه بازنویسی نمایشی بکنید، یه نمایشنامه و یک فیلمنامه خیلی خیلی با جزئیات میتونید در کنار شاهنامه فردوسی بزنید، چون شاهنامه فردوسی برخلاف تصور چون خیلی حجمش زیاده جزئیات نداره، داستانهاش خیلی زیاده، جزئیاتش خیلی
کم. از نظر من فردوسی بزرگترین کارگردان هنرهای
نمایشی. بله بله، ولی جزئیات کم داره. میدونی مثلا شخصیت ها رو کمتر بهش پرداخته، یعنی رفته سراغ شخصیت های اصلی. ولی تاریخ بلعمی جزئیات بیشتری داره.
بله.
و خیلی ریز شده. ممکنه به قدر فردوسی در واقع میشه گفتش که هنری نباشه. ولی اومده حتی مثلا سه تا روایت از داستان‌های شاهنامه حالا فردوسی یا داستان‌های شاهنامه‌ای که بالاخره از ایران باستان وجود داشته رو گردآوری کرد که جالبه. مثلا یه داستانش میخوره به داستان‌های شاهنامه، دو داستان دیگر یه روایت جدیدتری است. به همین روی برخی از حتی نویسنده‌ها که میخوان کاری در واقع جدیدتری بکنن از شاهنامه، خیلی خوبه برن کتاب‌های تاریخی رو هم بازخوانی کنن. به ویژه تاریخ بلعمی. بقیه تاریخامون هم داریم. مثلا من 14 تا کتاب تاریخی رو دیدم که با کیومرس آغاز کردن، چون خیلی ها کیومرس و بخشای پیشدادیان رو اسطوره‌ای میپنداشتن، در کتاب تاریخیشون نیاوردن. به همین روی شما اگه مثلا از داستان مثلا ضحاک و میشه گفت عبور بکنید، بعد مثلا از داستان فریدون و اینا بیشتر کتاب تاریخمون
بله
بهش پرداختن. بله. که از این 14 تایی که من از کیومرس دیدم میشه گفت قطعا شاید مثلا به 20 تا کتاب معتبر تاریخی برسه. به همین روی حالا من میخواستم که در بخش پایانی گفتگومونم یه تجربه داشته باشید. از وقتی ما اینجوری هم میگیم، بعضی ما جوونا یه حراسی تو دلشون میفته، میگن حالا کی حال داره بره شاهنامه به اون عظمت رو بخونه، حالا کتابای تاریخی دیگر هم بخونه، این نمایشنامه هایی هم که جدید دارن دوستان مینویسن و خیال پردازی کن، خب چی به ما میرسه؟ یا چقدر باید وقت صرف کنیم که بریم مثلا شاهنامه کار کنیم؟ برای همین هم شاید مثلا جوانترا تئاتر شاهنامه من کمتر دارم میبینم، اگرم باز کسی
آثار نمایشی که بر اساس شاهنامه،
آره بیشتر دارن هنوز دوستانی دارن کار میکنن که میان سالند و پیشکسوتن.
بله.
جوانترا کمتر دارن کار میکنن. البته من یه کاری رو در همین جشنواره تئاتر فجر دیدم که در اون مایه های در واقع اسطوره‌ای داشت.
بله.
نمایش همای، ولی اونم شاهنامه ای نبود.
بله.
یه بخشایی از اسطوره رو باز به روایت خودشون بروز کرده بودن. بله. و اینها در قالب طنزم تلاش کردن که بهره بگیرن. من دیدم دیگه ندیدم کاری تو همین جشنواره تئاتر فجر. شما چه توصیه‌ای میکنید که به ویژه ما میخوایم دوستان جوان رو اگه بخوایم ترغیب کنیم بیان کار شاهنامه انجام بدن، توزیع نمایش، رادیو نمایش، تئاتر، سینما، چیکار کنم؟
ببینید قدم اول اینه که نمیخواد همه شاهنامه رو انتخاب کنن، جایی رو که براشون جذاب تره روی اون مکس کنن. ما تو پژوهش هم همین نکته رو داریم، نمیخواد وسعت پژوهش، برای همین پیشینه تر پژوهش میگیریم که ما یه جزش رو کار کنیم.
ایمم نیست.
نه یه جزشو کار کنید. مثلا میگم آرش علاقمندیم به آرش، آرشو کار کنید.
حتی آرش تو شاهنامه نیست.
بله.
میدونید یک تک بیتی هایی از آرش کماندار هست ولی تو استرامون هست، ولی حالا شخصیت های دیگر.
آقا رستم رو کار کنید. اسفندیاره نمیخواد برید. من میدونم وسعتش زیاده، شاید اگر قول کنید، شاید اگر که وقت بخواید بذارید، زمان زیادی رو باید مثلا 2 سال بشینید، 3 سال بشینید شاهنامه بخونید، مطالعه کنید. البته حضور کارشناسا و همون نسل پیشکسوتی که شما میفرمایید یا دانشمداری که حالا هستن تو شاهنامه غور کردن، تخصصشونه، اصلا مدارک تحصیلیشون بر این اساس شکل گرفته، پایان نامه شون یه سال 2 سال رو پایان نامه شون وقت گذاشتن کنار یه اثر نمایشی،
کتابای خوبی هم داره. آره. کار میشه به صورت جداگانه. اگه بخوام محوری مثلا روی شخصیت شاهنامه کار کنم، مثلا یه 4-5 تا کتاب تو اون زمینه بخونن دستشون میاد.
بله. بعد ببینید از نظر من خب میتونید برید یه کار مدرن بردارید، مثلا برید از ایبسن یه کار بردارید کار کنید، برید از یونسکو بردارید کار کنید، کار آوانگارد بکنید، کار پست مدرن بکنید. اما من احساس میکنم وقتی که داریم برای اون آثار میذاریم، اگر برای فرهنگ و پاسداشت فرهنگ ایرانی، اگر برامون مهمه، اگر اخلاق برامون مهمه، اخلاق مداری برامون مهمه، اخلاق ایرانی آنچنان که در شاهنامه ازش یاد میشه برامون مهمه، آقا ما هیچ چیزی نیستیم به غیر از گذشتگانمون، به غیر از پیشینیانمون مگه میتونیم حذف کنیم؟ بی‌هویت میشیم، ابتر میشیم، ما بدون نیاکانمون هیچیم. ببینید مثلا تو هملت خیلی اون بخش بودن یا نبودن مسئله این هست. آقا یکی از ویژگی های اصلی شخصیت های شاهنامه و کاراکترهای اصلی شاهنامه همین تقابل بین بودن با ماندنه.
بله
خب هملت هم داره همونو میگه، پیشتر که گفته که فردوسی گفته، فردوسی بزرگ گفته بودن یا ماندن کدام یک. بسیاری از کاراکترها لحظات بسیار عجیبی رو دارن توی کشمکش هاشون. بعد خب این یه مسئله است، میخوایم برین هملت کار کنیم، من میگم توی شاهنامه هست. بعد ببینید فرد از خودش، شما چقدر کسی که میاد سراغ هنر نمایش و هنر تئاتر، بیشک فرهنگ و فضای فرهنگی براش اهمیت داره، میخواد چیزی رو به اخلاق اضافه کنه، میخواد چیزی رو بگه. مثلا میگم آقا خیانت نکوییده از تمه، دروغ نکوییده از تمه. خب اینا همه هست توی شاهنامه. من نمیگم سراغ آثار مدرن نریم، ما خلایی داریم در حوزه ادبیات نمایشی و اونم اینه که نویسندگان ما در حوزه ادبیات نمایشی با ادبیات قهرن یا کمتر میرن، با ادبیات خودمون قهرن.
من یه نکته هم بگم، ما واقعا میخوایم بریم تو خارج، بالاخره میگن آقا سوغات کشورتون چیه؟ ما اصلا نمیتونیم بریم مثلا همون مطالب اونها رو، حتی اگه ما میخواییم حملت هم بله، کار کنیم
بله،
باید یه جوری ایرانی شده اون رو تحویلشون بگیم بله، یا تطبیقی کار مثلا بله، مشترک. که به قول شما الان گفتید، من یاد این اتفاقا داستانی بود که برای دوستان چون چند بار یاد کردیم تو همین
رو
نمایش خوندم، بخش کیومرس رو من خاشخانی کردم
بله.
دقیقا جالبه، من چون یه جابجایی هایی در داستان احساس میکردم تو اون شاهنامه موجود لازمه و چینش کردیم به صورت آجر چینی، البته برخی از شاهنامه های کهن‌تر میشگفتش اینا رو رعایت میکرد. من خودم بله، تو تصویرسازی ذهنیم این بوده که آغاز شاید هر داستان خود فردوسی میاد داستان رو نقل میکنه با یک جمله های قصاری
بله،
با یک در واقع پیام‌های اخلاقی، پیام‌های آموزنده، و در پایان هر داستان هم اتفاق می‌افته.
بله.
اون شاه بیتی که من در پایان داستان کیومرث بردم میاد و میگه که مثلا این شخصیت خیلی خیلی تلاش کرد، تهش مثلا الان مثلا به سختی یادمون میاد ازش.
بله.
مثلا کیومرث رو الان به خیلیا بگی از زندگیش خیلی خبر ندارن. چون چرا این اتفاق می‌افته؟ چون جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. همون چیزی که الان شما گفتید.
بله.
به هر روی ما اگر واقعا بخوایم دستاوردی داشته باشیم برای اینکه ببریم توی حالا بازار جهانی تئاتر، بازار جهانی سینما، اگر همون کارها رو انجام داده باشیم که بعضی ما، من دیدم یه کاری رو بعضی از این دوستانمون انجام میدن تو اون فضای مجازی، میان مثلا نگاه میکنن این پوسترهایی که مثلا از ما داریم مثلا برای بله، تئاترمون، برای سینمامون، میگن مثلا بهترشو خارجی ها زدن بله، دقیقا ما داریم کپی میزنیم
بله.
بعد میگن که آقا این هنر نزد ایرانیان است و بس، کجاست بس که بله، فردوسی گفت.
ببینید یه چند تا ویژگی من میخوام اینا رو به سرعت بگم بله، کاراکترها و شخصیت های شاهنامه. یکی ببینید، آثار غربی، نمایشنامه های غربی به شدت به فرد، فردیت، به تهی شدن و تنها شدن بیشتر اشاره میکنه، اما روح جمعی که در شاهنامه هست، این روح جمعیه، یعنی بقای این روح جمعی بی خودی به دست نیامده. این روح جمعی حاصل تلاش‌های پیشینیان ماست، گذشتگان ما، نیاکان ما در مقابل فردیت. بسیاری از شخصیت‌های شاهنامه و کاراکترهای اصلیش این ویژگی رو دارن. اگر دم از وطن میزنن، برای وطن جان فدا میکنن. اما تو این روح جمعی اینا اگر که میخوان ماندگار بشن، ازلی ابدی بشن، باید برای وطن از جانشون بگذرن. یعنی فرد کنار جمع معنا پیدا میکنه. اما عرض کردم در تئاتر غربی یه چنین فضایی وجود نداره. یا مثلا تقابل قدرت سیاسی با اخلاق. همیشه اخلاق پیروزه، نگاه کنین توی شاهنامه،
در شاهنامه بله
همیشه اخلاق پیروزه، همیشه فرهنگ پیروزه، اخلاق مداری پیروزه. ممکنه لحظه‌ای بی اخلاقی هم قدرتی بگیره، اما در نهایت اخلاق پیروز میدانه. آقا شما کجا میخواید برید؟ به چه ادبیاتی رجوع بکنید که اینقدر در مورد اخلاق و اخلاق گرایی به شکل نمادین و به شکل نمایشی؟ گاهی شما بین یک خیر و شر، بین یک سپید و سیاه قرار میگیری.
بله،
اینا تصویرهای ذهنی فردوسیه.
درست.
یا مثلا من این ویژگی ها رو، شما وقتی معنا پیدا میکنی که وطن معنا پیدا کنه، وقتی معنا پیدا میکنی که مام وطن معنا پیدا کنه، خاک معنا پیدا کنه، شما بدون خاک و بدون وطن بی‌هویتی. از اینجا پاشو برو قلب اروپا زندگی کن، بگو من مهدی طهماسبی هم. میگن چی میگی؟ ما تو خاک خودمون، تو وطن خودمون. این ویژگی توی کاراکترها و شخصیت‌های اصلی شاهنامه هست. من سعی میکنم اینا رو کوتاه بگم. تقابل هیجان با خرد جمعی، تقابل هیجان با خرد جمعی. ما اونجا خرد فردی نداریم توی شاهنامه. خرد، خرد جمعیه، خردی که به دست آمده و باز هم جمعن. و این پشوتم میاد میگه من هستم، ضریر هم هست. ضریر نماینده چیه اونجا؟ نماینده تفکره، نماینده خرده. پشوتن قدرتمنده، جنگاوره. حالا من اینا رو توی یه پایان
داستان‌های گوناگونش، آره، همینطوره دیگه. مثلا شما وقتی رستم رو نماد قدرت میدانی، زار رو نماد خرد،
بله،
میبینی.
بله، ببینی این پارادوکس یا تقابل تو همه جهان
یا میشه هست. یه جوری تکمیل کننده است، داره به ما یاد میده که آقا همه چیز رو از همگان باید بخواید. یه چیزی که بزرگ ملکیم میگه،
آقا مرگ فیزیکی مرگ فیزیکیه، اما تو حیات میخوای، ماندگار میخوای بشی، بهش میگن حیات نمادین. تو وقتی که برای وطن سر و جان میدی، تازه دارای بسیاری از شخصیت‌های اصلی شاهنامه این ویژگی رو دارن، حیات نمادین پیدا میکنن حتی وقتی که نیستن، ماندگار میشن، برای اینکه برای وطن، برای مام وطن و کنار یک خرد جمعی، نه فردی. مسئولیت، تقابل مسئولیت و خشونت. اگر من عصبانیم، برای ایران عصبانیم. من به خاطر مسئولیتی که در دفاع از یک خرد جمعی و یک وطن و یک خاک دارم، عصبانیتم برای خودم نیست، اومانیستی نیست، فردی نیست. به خاطر خودم هیچ وقت عصبانی نیستم. شما کجای شاهنامه میتونید پیدا بکنید که بگه من به خاطر خودم میگم؟ مگر کاراکتر کاراکتر منفی باشه، منفور باشه؟ آره، قطعا در مقابل کاراکتری که به دنبال مسئولیته، اون غیر مسئوله دیگه، اون به خودش فکر میکنه. جنبندی تمدنی، من خیلی چیزا جمع کرده بودم.
بفرمید، عنواناشو بفرمید.
تمدن بدون مسئولیت توهمه. اخلاق بدون فداکاری یک شکل انتزاییه. هی تو بگی من میگذرم، هستم من، نه، باید بگذری. اخلاق بدون باید فداکاری کنی. و وطن بدون اخلاق دوام نداره. اینا گفتگوهای تمدنی شاهنامه است.
بله،
راجبش میشه ساعتها حرف زد، اما الان فرصت نداریم. من نکته ای ندارم، ببخشید. این نکات پایانی رو هم میشد مفصل تر صحبت کرد، اما خب در مقابل حضرت عالی که ما چیزی برای گفتن